توصیه‌ای که در این رابطه خواهیم داشت، احتیاط در تردد به ویژه در جاده‌های بیابانی و استحکام سازهای موقت و عدم پارک خود رو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره خواهد بود. تهران هم امشب آسمان صاف در بعضی از ساعات وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما در تهران 34 درجه بالای صفر، حداقل دما هم به 24 درجه بالای صفر خواهد رسید.
فردا شنبه 21 خرداد 1401 هجری شمسی، 11 ذی‌قعده 1443 هجری قمری و 11 جوان 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:02 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:48 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه یه رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای نمادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران،
صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران.
صدای ایران امشب در گوشه گوشه این مرز پرگوهر همراه با شادی و شادمانیه ولادت با سعادت امام رضا علیه السلامه. یک بار دیگه بهتون تبریک میگم، سال روز ولادت خجسته نور هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام رو. امیدوارم که دلخوش باشید و این لحظه ها بر شما به خوشی بگذره. در پایان بخش دوم برنامه های رادیو ایران دعوت میکنم فرهنگ مردم رو بشنوید و با شما خداحافظی میکنم.
خریدار محبت، که زو گرم بازار محبت، لباسی بافتم بر قامت دل، بود محنت و تار محبت.
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رحم، کس بی کس تویی، موماند بی کس، همه گویند طاهر کس نداره، خدا یار من، چه حاجت کس، چه حاجت کس.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه. امیدواریم در هر کجای کشور عزیزمون ایران زندگی میکنید و اهل هر روستا، آبادی، ایل و طایفه‌ای هستین سالم، سعادتمند و پیروز باشید.
منم خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. خوشحالمی که طبق روال همیشگی برنامه در این هفته و در این ساعت به محفل گرم شما آمدیم تا از فرهنگ مردم مناطق مختلف کشورمون براتون صحبت کنیم.
سری بزنیم به دنیای زیبا و چشم نواز صنایع دستی کشورمون و با افتخار این رو بگیم که ایران عزیز ما سومین تولید کننده صنایع دستی در جهان و اولین بار در سال 2007 میلادی کشورمون در نشست مهر اصالت یونسکو منطقه آسیای مرکزی شرکت کرد و از بین 19 اثر ارائه شده 6 اثر مهر اصالت دریافت کرد.
در مجموع ایران تا کنون 273 نشان از یونسکو دریافت کرده که از بین اونها میشه به سراجی سنتی، نساجی سنتی، مسگری، گلیم بافی، گلابتون دوزی، عبا بافی، حول بافی، کلاه نمدی بافی، سفالگری، دولچه دوزی، قلمکاری و پارچه بافی اشاره کرد.
عزیزان، صنایع دستی چوبی یکی از هنرهای ظریف و جذابی است که از چوب یا ساقه های درختان ساخته میشه و طرفداران زیادی هم داره.
یکی از مناطق مهم ایران که در اون صنایع دستی چوبی رواج بسیار داره شهر کرمانشاه که در منطقه مرکزی غرب ایران قرار داره و بزرگترین شهر کردنشین کشورمون به حساب میاد. یکی از صنایع دستی چوبی مردم کرمانشاه شهقل یا همون مهر چوبی منبت کاریه که در اندازه حدود 50 در 30 سانتی متر ساخته میشه. این هنر دستی اصیل از هنرهای چوبی قدیمیه که قدمت چند هزار ساله داره.
بر روی شهقل نقش‌های منبت مثل نام پیامبر و امامان به صورت درشت حک میشه و در قسمت زیر اون به وسیله اسکنه مقار اره در میارن و روی اون دسته برای حمل وصل میکنن. این کار نیاز به مهارت خاصی داره و معمولاً شکل کلی شغل هم از خطوط منحنیه.
موقعی که خرمن گندم یا جو تمیز میشه و یا نزدیک پاک شدنه، به خاطر اینکه در خرمنجاه که محل عبور افراد و احشامه خرمن محفوظ بمونه و به اصطلاح قاطی گندم همسایه ها نشه، اون رو با شهقل مهر گذاری میکنه.
البته یکی دیگه از کاربردهای شهقل مهر کردن توسط مباشرین و نمایندگان مالکی برای تقسیم گندم. مردم کرمانشاه عقیده دارن که شهقل باعث برکت خرمن میشه و مبارکه. به همین دلیل هم بعد از پاک شدن گندم اون رو شهقل میزنه.
اشکال روی شهقل بیشتر هندسیه و بعد از ظهور دین مبین اسلام، صنعتگران از خطوط اسلیمی و نامهای متبرک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام و ائمه اطهار علیه السلام و بزرگان دینی بیشتر استفاده میکنن.
یکی دیگه از هنرهای دستی چوبی رایج در کرمانشاه هنر تخت چوب با نقش‌های منبت برای پخت نانه. هنرمندان و صنعتگران کرمانشاهی با استفاده از قطع چوب تخت و پهن توت یا گردو به وسیله دست و با ظرافت تمام اون رو درست میکنه.
یکی دیگه از هنرهای اصیل و سنتی مردم کرمانشاه تشه یا دوکه که بسیار کاربرد داره و برای رسیدن پشم و مو و تبدیل اون به نخ ازش استفاده میشه. تشی یک نوع دوک دستی ساده است که از دو قطعه چوب که معمولاً به رنگ‌های صورتی و زرده تهیه میشه و البته بعضی موارد هم کندکاری‌های ظریفی روی اون انجام میشه.
بجنگه لسربانی گونوشایی نهیوانی بجنگه لسربانی گونوشایی نهیوانی
به ناز خولینه حال که حسابری بیانی زر و گوز خستشم روی چوب و لایکانی زلت مشهی تیر نبم هیده به ناز و عینوانی تو رو شیر مشهیل نه چی جولی مکوریانی دست کنه اینو که دکاله بردنی گو ببری دلید ببوم ساز که نزیر و زیو کم بری نخدهی دکم تالبی رمید دلم لابری او پاییزم تیپاری اولم ده بمسری ویل حوری بلک ساو پری زاد کردانا دروینی داست دکادر مغیل سرشانا رجبال کشانی بیری گوی دستیشوانا هر واز احساس بو و زجنان دغلودانا چیجی بجنگن داتنی لوری زبون لجوی سوانا لبردن گودی بری زجنی خلو خرمانا
بجنگه بجنگه لسربانی گونو شایی نه حیوانی بجنگه بجنگه لسربانی گونو شایی نه حیوانی
خیره ایما اینو هست بیشهر دره و پجریان خرمه بازن و پاوانم با عاشق دلین زیان دنی کشم شالیشوانی تن خوش دیر ترجویان دعای خرمان و زیخون دبی سریل لادیان آزا و دلیر بیوین لدست که نو دیروینا پولی حل کدر لکار دنی دیکر بر حال بینا گری آوری تن دوری حات در لگل بینا کردوستان آوادمی براسی دل بزوینا.
عزیزان، فرش دستی قدمت طولانی داره و در کشورمون از قدیم الایام بافتن انواع فرش‌های دستی رواج داشته.
یکی از این دست بافته‌های دستی زیلوهای بسیار زیبایی که با سرانگشتان هنرمندانه زیلوبافان کشورمون در کارگاه‌ها تولید میشه.
بنا به مطلب آقای سید محمد جواد میرجلیلی پژوهشگر صدا و سیمای یزد، زیلو یکی از قدیمی‌ترین دست بافته های ایرانیه که از نخ بافته می شده.
این فرش سنتی در نقش و بافت شباهت زیادی به حصیر داره و رنگ‌های ملایم و زیبای اون که از گیاهان کویری تهیه میشه آرامش کویرنشینان رو به خانه‌های مردم میبره.
بیشتر رنگ‌هایی که از اونها در زیلوها استفاده میشد از گیاه روناس تهیه میشه.
زیلوهایی که با رنگ آبی و سفید بافته میشن مخصوص مساجد امامزاده ها و اماکن متبرکند و زیلوهای جوهری که با رنگ آبی و گلی بافته میشن برای استفاده خانگی بافته میشن و ارزان قیمت و نامرغوبند.
مرغوب ترین نوع زیلو هم زیلوهای نفتالند که با رنگهای سبز و نارنجی و گاهی هم بنفش با نقشهای زیبا بافته میشن. ساکنان مناطق کویری ایران در تابستانهای گرم از زیلو استفاده می کنن که مناسب ترین و بادبام ترین و خنک ترین کف پوشه.
نقش در زیلو سه جز داره، یکی مربوط به حاشیه است، دیگری حد فاصله، حاشیه و متنی که به اون بند و گل میگن، و آخرین جز نقش زمینه یا متنی که در اصطلاح به اون نقش کار گفته میشه.
بیشتر نقش‌های مورد استفاده در زیلوها ریشه در فرهنگ ایران باستان داره که بعدها با فرهنگ اسلامی پیوند خوردند، مثل نقش سرو که نماد جاودانگیه.
و در آخرین رو هم بگیم که زیلو یکی از مهمترین صنایع دستی استان یزد و مرکز این هنر ارزشمند پیشینیان شهرستان میبود در استان کویریه یزد.
ای شهر بیداری، خاک وفاداری،
فر و شکوه تو
تابی کرم جاری،
فر و شکوه تو
تابی کرم جاری،
آثار فرهنگ از دور و برد پیدا، دنیا به تحسین معماریت برخواست، نقش تو در خاطر، عشق تو در باور، کی می توان گفتن از این سخن بهتر.
ای قلب ایران یزد، خوشید پابند یزد، ما را عجین رد، با روح با جان یزد، با روح با جان یزد.
عزیزان، در این بخش از برنامه سری میزنیم به خطه آذربایجان و از پوشاک زنان قوم آذری به عنوان یکی از اقوام بزرگ و شناخته شده ایرانی براتون صحبت میکنیم.
در گذشته زنان با انتخاب رنگ و نقوش روی پارچه و تزیین اون با منجوخهای رنگارنگ حاشیه دوزی، گلابتون یا چینهای زیبا یا دوختن سکه، شخصیت و منزلت اجتماعی خودشون رو نشون میدادن. این پوشاک که در واقع حکایت هست ویژگی های هنری، تاریخی، قومی و حتی وضعیت تأهل و سن زنان داشت.
زنان خطه آذربایجان بیشتر به تهیه لباس های از جنس ابریشم، ترمه یا مخمل علاقمند بودند و مردانشون هم اغلب از پارچه های پشمی لباس برتن می کردن.
زنان خطه آذربایجان به ویژه در منطقه روستایی علاوه بر روسری از سرپوش‌های سنتی و محلی هم استفاده می‌کنند.
لباس‌های زنان آذری با کلاهایی که در اصطلاح به اون بروک گفته میشه کامل میشه. بروک‌ها گاهی به شکل ساده و گاهی هم با سکه یا پولک‌های خاص تزیین میشن.
شال یکی دیگه از پوشش مورد استفاده زنان خطه آذربایجانی که از جنس ابریشمی و در رنگ‌های شاد و متنوع هست. در اطراف چهار گوشه این شال‌ها هم طرح‌هایی با مهر و چاپ و غیر از رنگ زمینه نقش بسته میشه.
البته زنان این دیار از نوعی دستمال سیاه ابریشمی به نام کلاغی هم استفاده میکنن که اون رو به صورت دستار دور سرشون میپیچونن.
این رو هم بگیم که زنان خطه آذربایجان در قدیم برای پوشش سر و موهاشون از باشلوق لوله مانند استفاده میکرد. Thank you.
داریم از کوشش زنان خطه آذربایجان براتون صحبت میکنیم. از انواع دستمال و سرپوش زنان این خطه براتون گفتیم. در ادامه بشنوید از تنپوش های زنان آذربایجان.
پیراهن زنان این دیار معمولا از جنس ابریشم، کودری، چیت و ماهوره، در رنگهای متنوع و معمولا با گلهای درشت. این پیراهن ها اغلب تا روی زانو دوخته میشه که در طرفین اون به اندازه یک وجب چاک میخوره و بر روی اون در مناطق روستایی با نوارهای سیاه رنگ یا سکه تزیین میشه.
زنان خطه آذربایجان از نوعی دامن بلند پرچین یا همون شلیته استفاده میکنن که شبیه دامن پرچین و بلند زنان بختیاری، مازنی، سیستانی و قشقایی. البته زنان آذری در گذشته از دامن گشادی به نام تنبان استفاده میکردند که بلندی اون تا مچ پاشون میرسید.
در گذشته بعضی از زنان این خطه چند دامن رو بر روی هم می پوشیدن که به اون آراتومان گفته می شد و به دامن کوتاه هم شلیته یا دیزلیک می گفتن.
زنان خانواده های بزرگ یا به اصطلاح بیگ ها 5 تا 7 دامن می پوشیدن و زنان خانواده های معمولی ایل هم از 3 تا 5 دامن روی هم استفاده می کردن.
یکی دیگه از لباس های مورد استفاده زنان خطه آذربایجان جان لباس جلیقه مانند بی آستین و کوتاهیه که به اون کردو میگن. این لباس بیشتر در فصل سرد استفاده میشه.
در گذشته زنان اعیان و ثروتمند یک کردوگ زرشکی رنگ آستردار میپوشیدند که در اطراف یقه اون پوست خرگوش به کار رفته بود. اغلب جلیقه زنان آذربایجان رو پارچه‌های دوخته شده بدون آستین تشکیل میداد که روی اونها سکه‌های طلا و نقره دوخته میشد و تعداد سکه‌ها نشان دهنده اعتبار آن خانواده به حساب میام.
زنان آذربایجانی در گذشته در موقع خروج از خانه از نوعی روپوش به نام چاکشیر استفاده میکردن. یکی دیگه از پوشش های زنان این خطه چادر شب بود که به صورت چند لایه به دور کمر و روی شلیته می بستن.
زنان مسن و میانسال هم از جوراب های دست باف پشمی استفاده می کنن که معمولا از پشم و کرک گوسفنده.
زنان خطه آذربایجان از پوشش های دیگه هم مثل لباده، کت یا در اصطلاح آذری یل، آرخالق یا آرکالیک، جبکن، کوینک یا آیلخ و چارقر، چادر سیاه، کفشی به نام باشماغ یا باشماخ که از انواع کفش هم استفاده می کنند.
Tökülen dudağlardan size selam, size selam getirmişim. Lale renkli yanaklardan, bal süzülen dudağlardan size selam, size selam getirmişim. Göz kazarı kenarından, güzel otlar diyarından, hey hey. Azerbaycan diyarından, Köroğlu'nun diyarından size selam, size selam getirmişim. Azerbaycan diyarından, Köroğlu'nun nigarından size selam, size selam getirmişim.
خب عزیزان، وقتمون رسیده که همراه بشیم با محققان فرهنگ مردم.
نرگس شایق هستم، کارشناس ارشد صنایع دستی. خیلی خرسندم که در روز جهانی صنایع دستی میخوام باهاتون در مورد سفال مناطق مختلف ایران صحبت کنم. سفال یک شاخه‌ای از صنایع دستی هست که در تمام دنیا رایجه، به شکل‌های مختلف. اغلب در گذشته در طول تاریخ با روش‌های مختلف سفالگری ظروف مصرفی می‌ساختن برای استفاده روزمره‌شون و چون این ظرف‌ها پخته می‌شده دوام خیلی زیادی داشته و چون که دوام زیادی داشته روایتگر تاریخه، یعنی بسیاری از مستندات تاریخی که باستانشناس‌ها در اختیار دارن همین ظروف سفالی هست که کشف شده در کاوش‌های باستانشناسانه. در ایران هم ما در نقاط مختلف خاک خیلی مناسبی داریم برای سفالگری، بیشتر استان‌های ایران و اغلبشون در طول تاریخ سفالگری داشتن. نوع سفال هر منطقه میتونه ویژگی‌های اقلیمی و فرهنگی اون منطقه رو به ما نشون بده، مثلا از ساخت ظرف بگیرید تا تزیین روش، تا رنگی که استفاده میکنن، لعابی که استفاده میکنن، یا اصلا در بعضی مناطق لعاب استفاده نمیشه، خود همون بدنه سفالی ظرف مورد استفاده قرار میگیره. بیشتر همه فکر میکنن سفال مربوط به لاله جین همدانه. خب البته لاله جین خیلی پیشرو هست در سفالگری در ایران، ولی جالبه بدونید که استانهای مختلف ایران سفالهای متفاوتی دارن. مثلا در شمال ایران یک سفال هایی داریم که بهش میگن گمج. این گمج در گذشته نه چندان دور حدود 30-40 سال پیش کاملا بدون لعاب بوده، ولی الان یک لعاب سبز رنگی داره و در اون غذاهای محلی شمالی درست میشه. این ظرف کاملا دستی و به وسیله خانوم ها تولید میشه، یعنی بالای 90% تولید کننده های این ظروف خانوم ها هستن. البته الان دیگه خیلی تعدادشون کم شده. در سیستان و بلوچستان مثلا ما سفالگری داریم، شاید برای بعضیا جالب باشه، شاید خیلیا شنیده باشن که این سفالگری اون منطقه هم باز خانوم ها بیشتر انجام میدن و آقایون بیشتر نقش پخت سفال و درست کردن گل رو دارن. نزدیک 50-60 سال پیش دولت یک کوره‌ای ساخته که اولین کوره اشتراکی در ایران بوده و خانوم های منطقه کلپورگان در شهرستان سرابان میرفتن و کارهایی که تولید میکردن تو اون کوره اشتراکی میپختن. و جالبه بدونید که ما همین یک ماه پیش یک همچین کار مشابهی رو در منطقه سرباز انجام دادیم. ما یک کوره ساختیم که سفالگرا، که البته تو منطقه بیشتر آقایون هستن و پسرهای جوون و نوجوون، کاراشون رو بتونن اونجا پخت کنن و به فروش برسونن. جایی که حالا شاید براتون جالب باشه که اونجا هم سفالگری داره، گناباده، روستای مند گناباد، که یک سفال خیلی منحصر به فرد داره، خیلی زیباست، نقوش پرنده روش داره و بدنه این ظرف گلی داره که متمایل به قرمزه. تو مناطق مرکزی ایران هم که معروف‌ترین شهرهایی که سفالگری میکنن میبد هست، شهرزا هست، اصفهان هست و یه جایی که خیلی جالبه و باید بهش اشاره کنم در آخر به صورت ویژه، یک روستایی هست در منطقه میناب به اسم شهوار. در این روستا یک کوزهی ساخته میشه به اسم جهله. این جهله هم وسیله حمل آبه که چون کفش گرده خانم ها رو سرشون میذارن و آب رو حمل میکنن، آب شیرین و آب شرب رو، و هم ساز کوبه‌ای اون منطقه است. یعنی توی موسیقی نواحی اون منطقه که مراجعه کنید و بشنوید میبینید که از جهله بسیار استفاده میشه. به صورت ساز کوبه‌ای توی میناب ما این رو داریم.
عزیزان، به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسیدیم.
شما میتونید ما رو در فضای مجازی به نشانی فرهنگ.مردم دنبال کنید.
همچنین شما میتونید برنامه فرهنگ مردم رو به طور کامل از طریق سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir و همچنین سایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir بشنوید.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.